4 بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 17 فروردین ماه 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا بابک غفوری آذر با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز از شروع فعالیت برخی کسب و کارها از روز 23 فروردین در استانهای مختلف ایران خبر داد.
از 23 فروردین استانهای کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک، اما کسب و کارهای پر ریسک فعلا تا پایان فروردین همچنان ممنوع باقی میمونه تا بعدن برایش تصمیم گیری بکنیم.
رئیس جمهوری ایران اعلام کرده مدارس در سراسر کشور به غیر از استانهای به گفته او سفید از جمله بوشهر و هرمزگان تا 30 فروردین ماه تعطیل خواهند بود. اعلام شروع برخی فعالیت‌ها در ایران در حالی انجام می‌شود که کاهش چندانی در شمار قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 دیده نمی‌شود. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران از افزایش قربانیان کرونا در ایران به 3603 نفر خبر داد. کیانوش جهانپور امروز گفت در 24 ساعت گذشته 151 نفر بر اثر این بیماری فوت کردند. بدین ترتیب مجموع قربانیان این بیماری طبق آمار رسمی به 3603 نفر رسیده است. در ادامه این مجله خبری درباره تازه‌ترین آمار رسمی وزارت بهداشت و همچنین صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در این مجله بیشتر خواهید شنید. یکی از اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی میگوید دولت برای جبران کمبود پول شب عید 1800 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. محمد حسینی روز یکشنبه این اقدام دولت را غیرقانونی دانسته و خواستار پیگیری مجلس برای بازگرداندن این پول شده است. به گفته این عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد برداشت دولت را در چارچوب مالیات حاصل از فعالیت‌های اقتصادی این صندوق دانسته و با آن موافقت کرده است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار و کاهش وابستگی دولت به نفت تأسیس شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کشورش در پی شیوع کرونا 2 هفته سخت پیش رو خواهد داشت. او شنبه شب در نشست خبری خود گفت در 2 هفته آینده عده بسیاری در ایالات متحده در پی ابتلا به کرونا جان خواهند باخت.
And there'll be a lot of death unfortunately, but a lot less death than if this wasn't done, but there will be death.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دولتش تلاش‌هایش را بر بخش‌هایی متمرکز می‌کند که بیشترین درگیری را با بیماری دارند. در حال حاضر ارتش آمریکا از فرستادن 1000 نفر از نیروها و بهیاران خود به نیویورک برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا خبر داده است. نیویورک از کانون‌های شیوع کرونا در آمریکا است و بیشترین شمار مبتلایان را دارد. در آمریکا تا پایان روز شنبه شمار مبتلایان به کرونا به بیش از 300 هزار نفر و تعداد درگذشتگان نیز به بیش از 8 هزار نفر افزایش یافت. پلیس فرانسه اعلام کرد در پی حمله یک مهاجم با چاقو به آبران در یکی از شهرهای جنوب این کشور 2 تن کشته و دست کم 5 تن دیگر مجروح شدند. در این حادثه که روز شنبه در شهر رومان سوریسه رخ داده، علاوه بر آبران مشتریان چند فروشگاه هم در میان قربانیان هستند. دفتر ضد تروریسم فرانسه که از بازداشت ضارب خبر داده هویت مرد مهاجم را اعلام نکرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری ضمن محکوم کردن این حادثه از انجام تحقیقات برای روشن شدن زوایای این حمله خبر داد.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، حسن روحانی میگوید فعالیت‌های اقتصادی از 23 فروردین از سر گرفته می‌شود. با شیوع کرونا در ایران 11,000 معتاد بی خانمان از سوی بهزیستی به خیابان‌ها رها شدند. عواقب این اقدام چه خواهد بود؟ و مرتضی خواننده موسیقی پاپ از جان باختن خواهر و برادرش در اثر کرونا برای ما میگوید. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در شرایطی که بسیاری از کشورهای درگیر شیوع کرونا در حال اجرای قاطع سیاست‌های مختلف برای مهار و کنترل ویروس کووید 19 هستند، به نظر می‌رسد آنچه که در ایران از سوی دولت و مسئولان در این باره روی می‌دهد، دچار نوعی تشتت است. برای بررسی این موضوع همکارم مهرداد قاسم‌فر که آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا رو دنبال کرده با ماست. مهرداد، چه خبر از کرونا در ایران؟
سلام میکنم به تو پروانه و هم تو شنوندگانمون. اگه بخوایم از آمار آغاز بکنیم، البته در خبرها هم داشتیم، ولی آمار رسمی که در ساعتی پیش اعلام شد از طرف آقای جهانپور سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده که تا ظهر امروز 17 فروردین 99 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2483 بیمار تازه مبتلا به کووید 19 شناسایی شد در کشور و با احتساب این موردهای جدید مجموع بیمارا به 58226 نفر رسیدند. ایشون البته آمار فوتی‌ها هم گفته که 3603 نفر به صورت آمار رسمی، ولی واقعیت این هست که آمار متفاوته، که مثلا اون چیزی که رادیو فردا داره که آمار حداقلی هم هست و واقعا پایین ترین سطح ممکن رو در نظر گرفتیم با توجه به واقعیت ها. آمار چیز دیگری است که تا 16 فروردین 87,000 نفر بیمار بالینی کرونا در 31 استان رو ما تشخیص دادیم و دیگه این که 66,282 نفر هم توی 31 استان جانشون رو از دست دادن. اینا بر اساس صحبت‌های پراکنده رسمی مقامات محلی جمع‌آوری شده. اما آقای جهانپور، بله
مهداد، میخواستم در مورد صحبت‌های حسن روحانی بپرسم که گفته بود که ادارات و مدارس بازگشایی خواهند شد و از سرگیری کار اونها از 23 فروردین صحبت کرده بود. در مورد اون هم برامون توضیح میدی؟
آقای روحانی صحبت‌هاش امروز صبح دو تا محور اصلی داشت. یکی اعلام ساعات کاری که همین که گفتی، گفت کسب و کارهایی که کم ریسکن، که البته کم ریسک و میان ریسک و پر ریسک خیلی مشخص نیست این طبقه بندی که ایشون گفته. تا این لحظه کسب و کارهای گفته کم ریسک در همه استان‌ها به جز تهران از روز شنبه 23 فروردین میتونن فعالیتشون رو آغاز بکنن و فعالیت‌های اقتصادی در تهران از روز شنبه 30 فروردین گفته که شروع میشه. درباره ادارات دولتی هم گفته که از 23 فروردین با 2/3 نیرو از ساعت 7 صبح تا 14 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر میتونن فعالیتشون رو شروع بکنن که 2/3 حتی باید روی کار توی محل کار باشن و 1/3 اونها در منزل. درباره مقابله با کرونا هم گفته که کل نظام یک پارچه است و بین وزارتخانه‌های دولت اختلافی نیست، که البته به نظر میرسه کاملا خلاف واقعیاتی که توی مدت دیدیم از مشاجره وزارت بهداشت با وزارت صنعت معدن تجارت بر سر آغاز فعالیت‌های کارگاه‌ها و کارخونه‌ها بگیریم تا هشدارهای متعددی که مقامات پزشکی و بهداشتی و ستاد مبارزه با کرونا دادن. من حتی اجازه بده اشاره بکنم که حتی خود کیاروش جهانپور سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا امروز تو کنفرانس خبری مجازیش گفت که هشدار میدیم، موضوع بیماری کرونا جدیه و در حال حاضر و فقط در فاز مدیریتی هستیم و اگر روند رعایت نکات لازم انجام رعایت نکات که باید انجام بشه انجام نشه، در هفته آینده با خیز مجدد بیماری و افزایش موارد مبتلا روبرو خواهیم بود. و در واقع یه خط بطلانی کشید برای این خوشبینیایی که از طرف آقای حسن روحانی امروز تا حد زیادی دیده شد.
میتونم خیلی کوتاه برامون در مورد جلسات مجلس در مورد قرنطینه یک بحث ها و گفتگوهای ظاهرا شده در مورد اینکه کشور به قرنطینه بره و بحث ها در مورد تعطیل در مورد اونم برامون توضیح میدی؟
اتفاقی که افتاد در واقع تعدادی از نمایندگان مجلس، 16 نفر از نمایندگان مجلس، یک لایحه رو سفوریتی رو طرح سفوریتی رو آماده کردن که کشور یک ماه نیاز داره که بره به قرنطینه کامل و تعطیل کامل بشه و دولت توی مدت حقوق کارکنا رو بپردازه و اونایی که در خانه هستن از طرف دولت تامین بشن. البته این هنوز فقط ارائه شده به مجلس و قرار در صحنه علنی مجلس مطرحش که اگر مطرح بشه اون موقع نیاز به تصویب شورای نگهبان هم داره، ولی باید سریع دربارش اظهار نظر بکنن. روز سه‌شنبه که مجلس اولین جلسه علنیش رو بعد از مدتی آغاز خواهد کرد، باید ببینیم که آیا اونجا مطرح خواهد شد یا خیر.
سپاس مهداد قاسمفر درباره آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، پس از چند روز گمانه‌زنی و اختلاف نظرهای مدیریتی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از شروع فعالیت کسب و کارهای کم ریسک از 23 فروردین خبر داد. او امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین از شروع فعالیت‌ها در استان تهران از روز 30 فروردین خبر داده است. پیش از این مقام‌های وزارت بهداشت درباره تصمیمات زودهنگام که منجر به بازگشت موج دوم کرونا شود هشدار داده بودند. در گفتگو با همکارم رضا حقیقت نژاد ابتدا از او درباره این تصمیم جدید دولت حسن روحانی پرسیدم.
آقای روحانی تو جلسه امروز که صحبت می‌کرد گفت که وزارت بهداشت یک نگاه مثلا سلامت محور به قضیه داشته و خودشون هم یک نگاه اقتصادی به موضوع داشتن و سعی کردن یه شروع پلکانی رو انجام بدن که البته با توجه به گستردگیش نمیشه گفت که خیلی هم پلکانیه. یه بخش وسیعی از اقتصاد ایران میشه گفتش که از 23 فروردین کار خودش رو شروع میکنه، ولی همین اشاره نشون میداد که مهمترین دغدغه ذهنی که داشتن این بود که در بخش اقتصاد دچار یک بحران اساسی خواهند شد. چند روز پیش آقای ربیعی در یادداشتی به این موضوع رو خیلی مفصل توضیح داده بود و گفت این نگرانی وجود داره که یک رکود دراز مدتی اقتصاد ایران دوچارش بشه و به نوعی زمینگیر بشه، به خصوص در یه حوزه هایی مانند حوزه خدمات که میلیون ها نفر اونجا در حال کار بودن و الان شغلشون رو از دست دادن. برخی از آمارها مثلا هلال احمر گفتن که 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن و برای جلوگیری از تبعات اقتصادی این بحران به یک نوعی تن دادن که زودتر از اون تاریخی که وزارت بهداشت دنبالش بود برخی از فعالیت‌های اقتصادی شروع بشه.
در شرایطی که هنوز بحران کرونا در ایران در اوج هستش و همچنان داره قربانی میگیره، باز شدن واحدهای صنفی و اقتصادی در چنین شرایطی آیا نمیتونه در دراز مدت لطمات اقتصادی بزرگتر و سنگینتری به اقتصاد ایران بزنه؟
نگرانی ها در مورد این موضوع به خصوص از سوی مقامات وزارت بهداشت زیاد مطرح شده، این که در مورد موج دوم شیوع کرونا در ایران به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران هشدار دادن. ولی اون چیزی که دولت الان در این مرحله مد نظر هست، چون توان مالی برای ادامه دادن به این وضعیت رو نداشت و نگرانی های اقتصادی داره، داره سعی میکنه که با یه طرح جدیدی مثل فاصله‌گذاری هوشمند یا محدود کردن فعالیت برخی از کسب و کارهایی که پر ریسک اعلام شدن این وضعیت رو کنترل بکنه. به نظر میرسه که الان این دومین ریسک آقای روحانیه، چون یه بار قبلا علی‌رغم فشاری که بهش آورده شد که از ابتدای فروردین بیاد محدودیت ها رو شدید بکنه تن نداد و تا 6 فروردین ثبت کرد و بعدتر فاصله گذاری اجتماعی رو شروع کردن. الان هم با وجود این که وزارت بهداشت داشت فشار میورد که چند هفته این طرح ادامه پیدا بکنه و عقب بیفته، توی 23 فروردین تمومش کرد. این دومین باری که آقای روحانی در مورد این داره ریسک میکنه و عمده نگاهش آقای روحانی این بوده که فعالیت های اقتصادی در ایران دچار بحران نشه و حتی گفته بود در جایی که دشمن یا به تعبیر آقای روحانی ضد انقلاب دنبال این هست که در خلال این بحران کرونا کسب و کار و فعالیت اقتصادی رو در ایران رو به تعطیلی بکشونه و ما باید از اون جلوگیری بکنیم. با این نگاه توطئه‌محور داره این تصمیم‌ها رو میگیره که به تعبیر خودش از محقق شدن نقشه ضد انقلاب جلوگیری کنه.
تفاوت زمانی که قائل شد آقای روحانی بین فعالیت اقتصادی در استان تهران و 30 استان دیگه که گفته 30 فروردین تهران آغاز به کار میکنه ولی استانهای دیگه 23 فروردین، آیا نمیتونه مشکل زا بشه؟
اتفاقا آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت که دو روز پیش در مورد شلوغی شهر تهران و افزایش ترافیک هشدار داده بود، دقیقا به این قطب بودن تهران و اهمیتش اشاره کرده بود که میتونه چقدر تأثیر داره روی بقیه نقاط کشور. الان من ندیدم در خبرها که گفته باشن مثلا منع خروج از تهران داریم به سایر استانها. مشخص نیست اگر که در این فعالیت در 30 استان شروع بشه و اندوهی از جمعیت از اون استانها به تهران سفر بکنن یا اینکه از تهران به اون شهرها سفر بکنن، این چه تبعاتی رو در پیش خواهد داشت. در حال حاضر چیزی که میشه گفت این که یک اون اختلاف نظری که در دولت به خصوص بین وزارت بهداشت و وزارت صنعت در مورد فعالیت‌های اقتصادی بود، الان زور وزارت صنعت رسیده و غلبه پیدا کردن و به یک نوعی حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. در مورد پیامدها و تبعاتش فکر میکنم مثل همون دوره قبل که بعد از این که پیامدها خیلی زیاد شد و تبعات منفی زیاد شد دوباره تصمیم خودشون رو عوض کردن، باید صبر کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، به خاطر اینکه یه بخش عمده از تصمیم گیری ها در این دو ماهی که ما تعقیب کردیم خبرها رو خیلی منطبق بر یه برنامه منسجم و هدفمندی نبوده. یک وقایعی رخ داده تا یه حدی پیش رفته و خسارت ها و آسیب هایی زده، بعد در واکنش به اون تصمیم گرفتن و بعضی موقع هم که حالا خوششانس بودن و خسارتی دنبال نداشته. باید به اون تعبیر از این ستون به اون ستون فرجه این رویدادها رو تعقیب بکنیم، چون مبنای تصمیم گیری دولت فعلا اینه.
رضا حقیقت نشاد درباره بازگشایی دوباره فعالیت های اقتصادی در ایران توضیح میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با بروز حدود 40 مورد مشکوک به ابتلا به کرونا در گرمخانه های تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید کرد که جمع‌آوری و نگهداری معتادان فاقد مکان زندگی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده است. این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس تعداد معتادان رها شده به خاطر بروز کرونا در گرمخانه ها را 11,000 نفر ذکر می کند. در همین ارتباط از مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد درباره عواقب این تصمیم پرسیدم.
نگرانی من اینه که این حکومت مثل شاید خیلی از موارد دیگر در مورد تصمیم گیری های اجتماعیش به گونه سورئال و واژگونه عمل میکنه. یعنی اینکه گروه هایی که باید رها بشن برای اینکه خطر به اصطلاح کرونا رو کاهش پیدا بکنه، مثل زندانیان سیاسی در مورد اون با تعلل رفتار میکنن یا خودداری میکنن و در واقع به جای اینکه از زاویه انسانی به مسئله نگاه کنن، مسئله را سیاسی و امنیتی برخورد میکنن. گروه هایی که اتفاقا نیازمند مراقبت و به خاطر نداشتن جا، مکان، خانه، سرپناه نیازمند سرپرستی هستن، برای اینکه رها شدنشون در جامعه میتونه اتفاقا به شیوع بیشتر کرونا یاری برسونه، اونها را رها میکنن. از جمله مثلا گروه معتادین که خب به دلیلی که بیشترین درجه آسیب پذیری این چه به لحاظ جسمانی، برای اینکه اینها اگه کرونا بگیرن خطر کشندگی در اینها میتونه خیلی بالاتر باشه، به دلیل اینکه مسئولیت بدنی کمتر دارن، اصولا به دلیل اعتیادشون از اون درجه شاید هوشیاری، سلامت و قدرت تصمیم گیری کمتر برخوردار باشن و به اصطلاح به خاطر نداشتن جا و مکان و پناه اون میزانی که مثلا مسئولیت شخصی در مورد گروه های دیگر میشه انتظار داشت، در مورد گروه معتادان شاید کمتر بشه این انتظار رو داشت. دلیل خود اعتیاد به شدت وابسته هستن و ممکنه به هر کاری متوسل بشن برای اینکه به اصطلاح بتونن شب و روزشون رو طی بکنن. بنابراین اتفاقا این گروهی است که باید با مراقبت های ویژه روبرو بشه و رها کردن آنها به گمان من شاید این یک گمان زنی است و بدبینی است، نوعی تلقی از آنها به عنوان سربار جامعه است که حالا که ما با بحران کرونا روبرو شدیم و این امکانات اجتماعی محدود هست، بنابراین یک سری گروهایی رو رها میکنن که شاید ظاهرا بگن با رها کردن اون میخوان جلوی انتقال ویروس در میان اونها رو گرفته باشن، ولی به نظر میاد که این رها کردن گروهایی که حتی سرپناه تو جامعه ندارن، خانه زندگی ندارن و با انتقالشون تو اجتماع میتونه در واقع اون فاصله های اجتماعی ضروری، اون به اصطلاح در خانه ماندن برای اینکه کرونا منتقل نشه، همه اینا رو نقص کنه و درست عکسش میشه. بنابراین هیچ منطقی از زاویه چشم مراقبت جو توجیهگر این رفتار نیست که چرا معتادان رو در خیابان ها رها کردن، فقط به گمان من از زاویه اینکه اون گروه رو سربار اجتماع تلقی کنن و به جای اینکه دولت مسئولیت خودش رو رسیدگی به اصطلاح به آسیب پذیرترین گروه های اجتماع از جمله معتادان در نظر بگیره، درست عکسش رفتار میکنه و اینها رو در خیابان رها کرده. به گمانم بسیار بسیار اقدامی است غیر مسئولانه و یک نوع سوسیال داروینیسم گویا در آن نهفته است که گروه هایی که معتادن تلقی سربار اجتماع از اونها داشتن و آنها رو به حال خود رها کردن که هرچه بر سرشان آمد باد آباد. به اندازه کافی بیت امام، خود رهبری، خود در واقع این آستان قدس روضوی و ده ها نهاد اجتماعی وابسته به رهبری و حکومت وجود داره که ثروت های کلان و افسانه ای رو دارن، در حالی که تمام دنیا بودجه ها رو اختصاص دارن میدن که برای مقابله در مردم توزیع بشه. به نظر میاد که در ایران به جای اینکه از این ثروت ها استفاده بشه برای توزیع، به نظر میاد با صرف جویی در نگهداری از هزینه ای که این 11,000 معتاد رو در واقع در برداره از این طریق میخواد صرف جویی بکنه و به نظر من این یک رفتاری به شدت غیر انسانی.
مهرداد درویش‌پور جامعه شناس درباره عواقب رها کردن معتادان بی خانمان در خیابان ها توضیح میداد. اما مرتضی خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس با انتشار پستی از درگذشت برادر و خواهرش بر سر ابتلا به کرونا خبر داده است. محمد زرقامی در گفتگو با مرتضی ابتدا از او درباره چگونگی درگذشت برادرش پرسیده.
من زیاد حال خوشی ندارم. به من اطلاع دادن که یکی دیگه از برادرای من که خودش در بیمارستان کار میکرده و متاسفانه از نظر پوشش و لوازم حفاظتی درست نبوده توی اون بیمارستان، کرونا گرفته.
شغلشون دقیقا چی بوده آقای مرتضی در بیمارستان؟
در بیمارستان در قسمت خدمات بودن ایشون، در قسمت پزشکی نبودن. حتی با اینکه با بخش‌های بیمارا در تماس نبودن، ولی متاسفانه به علت کمبود وسایل ایشون مبتلا میشه به کرونا و در بیمارستان بستری میشه. بعد از 9 روز به من اطلاع دادن که متاسفانه ایشون رفته. در همین اثنا که ایشون در بیمارستان بود، دو مرتبه به من اطلاع دادن که خواهر من در منزل حال خوبی نداشته و تلفن زدن به بخش اورژانس، اومدن بردنش. چند روزی در بیمارستان بود، یکی دو بار من تماس گرفتم، به من گفتن که حالش بهتر شده. وسایلی هم در بیمارستان متاسفانه کمبود بود، از همینجا گفتیم که تهیه کردن دایپر و چیزهای دیگه که وسایلی که لازم بود برای بیمارستان بردن براش. و من حتی این عکسو که از خواهرم گذاشتم در اینستاگرام، الان میبینین که شما بالای تختش اصلا وسایل کافی و وسایل لازم برای یک بیمار بیمارستانی اصلا وجود نداره. من نمیدونم که اینا چی کار میکنن. بعد میان شعار میدن که ما میخوایم به امریکا کمک بکنیم، ما میخوایم به اروپا کمک بکنیم، بیان اول دست و پای خودتون رو جمع بکنیم. واقعا من امروز اصلا در تعجب موندم که ما چجوری تونستیم تحمل کنیم. ما 40 ساله از مملکتمون بدون هیچی آواره شدیم. اونایی که در داخل مملکت هستن جنگ و گرفتاری و مواد مخدر و فحشا و اختلاس و همه چی رو تحمل کردیم در چند ماه آخر سالی که گذشت.
1398
چه بلاهایی سر مملکت ما اومدش. بعد از اون طرف کرونا اومدش توی مملکت، باز به مردم حقیقتش رو نگفتن، به مردم وسایل در اختیار مردم نذاشتن، همه چی رو از مردم دریغ کردن. من نمیدونم چه اتفاقی داره توی این مملکت میفته. من نمیدونم چقدر دیگه ماها تحمل داریم. ما دیگه مثل اینکه شدیم از سنگ، شدیم از آهن. نمیدونم احساساتمون کجا رفته. آخه چرا باید این بلا سر مردم بیاد؟ بعد میگن که چند صد نفر مردن توی مملکت. دوتاش که خانواده من بوده.
شما خواهرتونم از طریق برادرتون مبتلا شدن یا اطلاعی ندارید؟
نه خیر، ایشون با هم در تماس نبودن. اون خودش مبتلا شده بودم توی خونه، دیدن که ناراحتی تنگ نفس گرفته، زنگ زدن به آمبولانس، بردنش بیمارستان.
میدونید کدوم بیمارستان بوده که تجهیزات کافی هم به گفته شما نداشته و عکسی هم که شما منتشر کردید نشون میده که به هر حال عکس ساده ایه، یعنی تجهیزات خاصی در اطراف بیمار نیست.
به من گفتن بیمارستانی به اسم بیمارستان امام حسین، که حتی میگفتن که مثلا این یکی از سه تا بیمارستان تهران است که تجهیزات خیلی خوبی داره برای کرونا. ولی من الان نگاه میکنم میبینم که واقعا حتی دایپر نداشتن که استفاده بکنم. از بیرون گفتم تهیه کردن بردن بیمارستان. آخه چه بیمارستان مجهزیه که جز سه تا بیمارستان مجهز تهرانه و یه دایپر نداشتن به مریض ببندن.
آقای مرتضی، این روزا خیلی ها میگن که تنها راه این که با بحران کرونا روبرو بشیم اینه که زنجیره تماس انسانی قطع بشه و این مسئله ایه که مسئولان دولتی در ایران هم بارها تکرار میکنن. اما الان اون چیزی که به نظر میرسه که شما رو نگران میکنه مسئله وضعیت رسیدگی پزشکی به افراده. تا چه اندازه فکر میکنید که تنها با خود قرنطینه کردن و اون چیزی که به خود افراد بستگی داره میشه با کرونا مقابله کرد؟ و تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا وضعیت پزشکی و بهداشتی در ایران میتونه به این بحران دامن بزنه، به عنوان کسی که الان به هر حال خانواده‌اش بخشیشون قربانی کرونا شدن؟
خیلی ساده است، ما باشیم شعار بدیم، بگیم این کارو بکنین، اون کارو نکنین، این خوبه، اون بده، ولی اینا در حد شعاره. ما الان در امریکا زندگی میکنم، خود شما در اروپا. الان وقتی که اعلام میکنن که یک جای قرنطینه هستش، مردم رو باید تامین بکنن. الان اینجا دولت امریکا اعلام کرده که آقا 3 ماه 4 ماه کرایاتون رو ندین، قسطتون رو ندین، پول آب و برق رو ندین. به هر نفر $10,000 میخواد کمک بکنن، وام گذاشتن، چند تریلیون پول گذاشتن که به مردم کمک کنن. آخه شما فکر کنین مردم ایران، اونایی که تا اداره بودن حقوقاشون رو نمیگرفتن، این بدبختایی که کنار خیابون دست فروشی میکردن، کسایی که شغل آزاد داشتن، کسایی که مغازه داشتن، اینا چیکار باید بکنن؟ مگه وظیفه یک دولت نیستش که به مردمش کمک بکنه در یک همچین شرایطی به داد مردم برسه؟ اینا از کجا برن بخورن؟ خب من خب پا میشن میاد توی کنار خیابون با میسن دست فروشی میکنن. خب همینا ناقل هستن، میرن توی اتوبوس سوار میشن میان خونه 10 نفر 20 نفر رو گرفتار میکنن. بعد وقت این دکترها چیکار بکنن؟ بیمارستانا چیکار بکنن؟ پرستارا چه بکنن؟ بدون داشتن وسایل، بدون داشتن وسایل حفاظتی، بدون وسایل ایمنی، خب این بدبخت ها میگیرن، اینا همه به همدیگه انتقال میدن. خواهر من امروز صبح که فوت کرده، چند ساعت پیش فوت کرده، اصلا گفتن فقط بیاین صاف برش داریم ببریم بندازینش یه جایی توی چاله. آخه این که نشد زندگی که، آخه این که درست نیستش که. آخه به هر حال من فکر میکنم که تنها کاری که مردم میتونن بکنن خودشون به خودشون کمک بکنن، چون از فکرش اینو نکنن که دولت به اینا کمک میکنه.
مرتضی خواننده پاپ درباره جان باختن خواهر و برادرش بر اثر کرونا خبر میداد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
بلای بزرگتر از کرونا دروغ هست. در سایه دروغ ما با هیچ چیزی نمیتونیم مبارزه کنیم، نه با فقر، نه با کرونا، نه با گرانی. راستش رو اگر میتونستیم به مردم بگیم که آقا ما به علل مختلف نمیتونیم شما رو پشتیبانی کنیم که در خونه بمانید، ولی داریم میگیم که اگرم بیاین بیرون امکان مرگتون زیاده. هی فقط میگن تو خونه بمونید، هیچکی نمیپرسه که آقا این دست فروش، این آدمی که اگه نیاد بیرون نون نداره تو خونه بمونه از کجا بخوره؟ آقای عاشق حسن چرا درک نمی کنی فقر رو؟ تو آخوندی، چرا درک نمی کنی نداری رو؟
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست. هواپیما رو میزنن کسی جواب نمیده. هر کس هر اتفاقی بیفته کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهاتی که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته؟ اگه 1,000,000 آدم هم بمیره کسی جوابگو نخواهد شد. آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود. کسی جوابگو نیست تو این کشور. که کشور کلا ول شده. کشور کلا، مردم باید به فکر خودشون باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هم نظر یا پیشنهاد دارید، میتونید به شماره 20420221122113 تماس بگیرید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در 17مین روز از فروردین ماه براتون روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو آرزو میکنم.